أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. جريان عهد از اصول اساسی اسلام است، لذا در بسیاری از موارد قرآن کریم رو اون تکیه دارد که عهدتون رو رعایت کنید. نقض عهد جایز نیست. گاهی در اوصاف مردان با ایمان می فرماید اینا کسانی هستند که عهدشون رو رعایت میکنند، که به عنوان گزارش اوصاف اونها رو اینچین تشریح میکنند. گاهی هم به صورت امر می فرماید که عهدتون رو رعایت کنید. در سوره مبارکه بقره آیه 177 در اوصاف ابرار اینچنین می فرماید: ابرار کسانی هستند ملاشن در بیت من آمن بالله و یوم الاخر تا به این جمله و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. طرف عهد خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، پس یکی از نشانه های ابرار این است که به عهدشون وفا میکنند، خواه طرف عهد مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، چون اصلاق آیه هر دو قسم شامل میشود. چون که در سوره مبارکه اسراء اونجا هم دستور به وفای به عهد دادن بالقول المصدق، طرف عهد هر کی بخواد باشد، و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. آیه 34 سوره اسراء این است: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. اگر تعهد کردی طرف عهد خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، وفای به عهد واجب است. مثل بیع، آدم وقتی چیزی را فروخت طرف فروش یعنی خریدار خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، وفای به عقد بیع واجب است و نقدش حرام است. بله دیگر، اون مطلق است، چه عهد سیاسی چه عهدهای فردی و اجتماعی. مطلب دیگران است که این که فرمود و این عهدون من المشرکین استجارکه، آیا پناهندگی هر کسی و امضای هر کسی الزام آور است یا نه؟ گرچه ظاهر آیه 6 سوره مبارکه توبه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود به این عهد و من المشرکین استجارک فاجره، و این شامل افراد عادی نمی شود. و این در همون خطبه معروف حضرت که دیروز مقداری از اون خطبه قرائت شد، حضرت فرمود که مسلمان ها همتایی همان تتکاف او دماهم یسخا به ذمتهم ادناهم. این یسخا به ذمتهم ادناهم یعنی نازل ترین فرد مسلمان اگر چون چه تعهدی سپرد دیگران باید اون پناهندگی را محترم بشمارند. در این گونه از موارد جمع بین این دو مطلب آن است که افراد می توانند پناهندگی سیاسی بدهند به شرط هماهنگی قبلی با حکومت مرکزی. یعنی اگر کسی در اثر مسافرت کردن به یکی از کشورهای غیر اسلامی دوستی پیدا کرد، به او گفت که شما اگر بخواهید این مسئله تحقیق کنید بیاد ایران، و با حکومت مرکزی هماهنگی کرد، رضایت اونها را جلب کرد، اونم بررسی کردن دیدن که این شخص جاسوس نیست، مشکل سیاسی ندارد، اونگاه پناهندگی میدن. پس اینطور نیست که هر شخص بتواند امضا بکند، پناهندگی سیاسی بدهد، به دولت ملزم باشد که به این تعهد او عمل بکند. این جمع بین ظاهر آیه و اون خطبه که حضرت فرمود المسلمون اخوه تتکافا و دماؤهم یسعا به ذمتهم ادناهم، یعنی نازلترین فرد مسلمان اگر پناهندگی داد، اینا باید پناهندگی به امضای او را محترم بشمارند. این ظاهر اون روایت است. این در صورتی است که با حکومت مرکزی هماهنگ کرده باشند. نه، یه وقت است سفیر این کار رو میکند یا سرکنسول این کار رو میکند، یه وقت است نه، یه فرد عادی این کار رو میکند. این فرد عادی با هماهنگی قبلی باید مجاز است. بله، خب مستقلا اگر هر فردی بخواهد پناهندگی سیاسی بدهد که دیگه آشوب تو مملکت است، نمیشه کنترل کرد. جمع بین اون سخنرانی حضرت با آیه به این صورت است. آیه فرمود به این فعجر و ظاهرش این که خطاب به شخص پیغمبر است، یعنی حکومت مرکزی اگر کسی را پناهندگی سیاسی داد، اون پناهندگی امضا بشه. در سخنرانی حضرت فرمود المسلمون اخوه تتکافا و دماؤهم یسعا به ذمتهم ادناهم. ظاهر اون حدیث شریف این است که یه فرد عادی هم پناهندگی بده باید امضا بشه. و این میشه هرج و مرج. جمع بین اون روایت و ظاهر آیه این است که یک مسلمان با هماهنگی حکومت مرکزی میتواند این کار را بکند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود کیف و این یظهر و علیکم لا یرغبوا فیکم تکرار فرمود، برای این که ظاهرا زمینه کسانی که نقض عهدشون بعد از ایمان هست با آیه نو هماهنگ باشد که اشترا با آیات الله ثمنا قلیلا. این اشترا با آیات الله ثمنا قلیلا به اقلیت های دینی مناسب تر است، یعنی یهودی ها و مسیح اهل کتاب. اینها هم نقض عهد می کنند. اگر اون بحث کلن درباره مشرکین بود، یه تکرار محض بود و ناچار بر تأکید حمل میشود. اون گفت با این اشترا و با آیات الله ثمنا قلیلا هم خیلی هماهنگ نبود، برای اینکه اونها آیات الهی را اصلا نداشتن تا به عنوان کالا بفروشن. ولی اگر بگوییم کیف و ایدهر، این زمینه است برای این اشترا و ناظر به آن است که اون گروه بدعهدی که اهل کتابن و عهد را رعایت نمی کنن، درباره اونها دارد سخن میگوید تا با این اشترو که آیه نو هست هماهنگ باشه، دیگه تکرار نیست. مطلب دیگر اون است که این ائمه کفر که در پایان بحث به اونها اشاره شد، اینها اگر به عهد وفا میکنن، این وفای به عهدشون در زمان عجز است، در زمان قدرت هرگز به عهدشون وفا نمیکنن، به دلیل اینکه فرمود کیفه و این یظهر علیکم لا یرغب فیکم. این یک. ثانیا اگر رضایت مسلمون ها را جلب می کنن، این جلب رضایت هم در زمان عجز است، وگرنه در زمان قدرت هم لا یرغبون فی مؤمن الا و لا ذمه. پس این یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، این چیزی نیست که مطلق باشد که حتی در زمان قدرت هم باز زبان شما را راضی بکنه. در زمان قدرت باز زبان هم شما را راضی نمی کنن، بلکه باز زبان هم شما را می رنجونن. پس ارضای لسانی هم مخصوص زمان عجز اونهاست، وگرنه در زمان قدرت ارضای لسانی هم نداره. مطلب بعد این است که این که فرمود لا یرغبون فی مؤمنین، این یه اصل جامع است، برخلاف آیه 8 همین سوره که فرمود لا یرغبوا فیکم. این لا یرغبون فی مؤمنین جامع است، فرمود که اصولا کسانی که طبعشون شرک است و وثنیت رسوخی در قلب اونها کرده یا نفاق رسوخ کرده، اینها نه تنها درباره شما مخاطبین مراقب عهد نیستند، بلکه نسبت به هیچ مؤمنی عهد را مراقبت نمی کنند. لا یرغبون فی مؤمنین، که این اعم است از اون آیه 8، چون آیه 8 داد که این یظهر علیکم لا یرغبو فیکم، این فیکم خطاب به همون مؤمنین صدر اسلام است، گرچه با تنقیح منات می شود توسعه داد، لکن آیه 10 خودش روشن است و جامع است که فرمود لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. پس این عام است. مطلب دیگر اون است که در اخوت اسلامی، وحدت اسلامی، غیر از اسلام و اقامه شعائر اسلامی چیز دیگر لازم نیست. فرمود اگر مشرکین توبه کردند و مسلمان شدند، به اسلام هم همون شهادتین است و نماز را اقامه کردن و زکات دادن، اینا برادران ایمانی شما گن. خب این دین دیگر اجازه میدهد بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشود که خدا ناکرده صفوف اینها از هم جدا بشود؟ یقینا اجازه نمیدهد. حالا بت پرستی که دست از وثنیت برداشت، شهادتین را گفت و مسجد آمد نماز بخواند، و اگر اهل زکات بودم زکات بده، اگر همین شعائر رسمی عمل شد با اصل اعتقاد به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فاخوانکم فی الدین، این که فرمود فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین، جلوی هر گونه تشنج و اختلاف و تفرقه شیعه و سنی را خواهد گرفت. و این که شما میبینید الان در پاکستان این جور سپاه بدرفتاری میکند، برای آن است اینها را متاسفانه از قرآن دور نگه داشتن، وگرنه این برادران شیعه مسلمانند و برادران اسلامی همه فرقه ها هستند. حالا اینهایی که منافقند و عالمان آمدن منحرفند مطلب دیگر است، اما توده اینها واجد شرایط اخوت دینی هم. خب اگر قرآن محجور نبود، هرگز مسلمان های پاکستان دست به این کار نمی زدن. هم متاسفانه بین شیعه ها قرآن محجور است، هم بین اونها. برای حفظ اخوت اسلامی جز شهادتین و اقامه شعائر چیز دیگری معتبر نیست. و این کشتار هم به جایی نمی رسد و این خونریزی به جایی نمی رسد، مگر اینکه خدای ناکرده فتنه مهمی در پیش باشد. فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. خب وقتی بت پرست می شود برادر دینی آدم، با شهادتین و با نماز و زکات، خب یقینا کسانی که اعقاب و آبا و اجدادشون در اسلام بود به طریق اولا برادران. مطلب دیگر این است که در نوبت های قبل اشاره شد که اخوت گاهی نسبی، مثل که دو نفر که از یک پدر و مادر یا از یک پدر یا از یک مادر به دنیا آمدن برادر نسبی هست، یا اخوت قومی تزیر اون چی که ذات اقدس اله برخی از انبیا را برادر قوم خود می داند، در حالی که اونها مشرک بودند، و الی آدن اخاه و هودا و الی ثمود اخاه صالحا بمانند، که این اخوت اخوت قومی است، در حالی که اونها کافرند و این شخص نه تنها مؤمن است بلکه پیغمبر مؤمنی است. قسم دوم اخوت دینی بود که انما المؤمنون اخوه. دو نوع اخوت دیگر هم هست که جمعا میشه 5 تا. این دو نوع اخوت بازگشتش به همون انواع سگانه قبلی است. یکی اخوت رضایی است که حکم فقهی است، که اخوت رضایی به منزله اخوت نسبی است، همشیر بودن برادر رضایی میشود یا خواهر رضایی میشود، نه همشیره. این فارسی که تا تأنیث قبول نمی کند، چه خواهر چه برادر چه زن چه مرد، همه همشیرن نه همشیره. مثل آستانه گفتن، این فارسی که دیگه تایتنیس قبول نمی کنه، که حالا چون حضرت معصومه سلام الله علیها مؤنث است ما بگیم آستانه. خب این تعبیرات تو فارسی راه نداره. بر تقدیر هر دو همشیرن، همشیر برادر است، همشیر خواهر است، کن تو برادر رضایی، خواهر رضایی مانم. رسم پنجمم اخوت کفار نسبت به هم، اخوت منافقین نسبت به هم، که این در قبال انما المؤمنون اخوه است. همونطوری که انما المؤمنون اخوه، انما الکفار اخوه، انما المنافقون اخوه. گرچه ما آیه بین سبت نداریم که انما الکفار اخوه و انما المنافقون اخوه، لکن اونچه که در سوره مبارک آل عمران در وصف منافقین آمده است از همین قبیل است که اینها برادر نفاقی یکدیگرند. این که دارد قالوا لإخوانهم آیه 156 سوره مبارک آل عمران به صورت است: یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. این که فرمود كالذین کفروا وقالوا لإخوانهم، پس معلوم شود انما الكفار اخوه، انما المنافقون اخوه. مشابه این هم در همون سوره مبارکه آل عمران در آیه دیگری از اینها به عنوان اخوان یاد کرده است، نظیر آیه 168 همون سوره آل عمران: الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. فرض آن است که اینا که اشتراک در یک مرام دارن، اونا هم برادر مرامی یکدیگرند. پس انما الکفار اخوه، انما المنافقون اخوه، در قبال انما المؤمنون اخوه. منتها یه اخوتی است الهی و احکام خاص خودش دارد، اونا یه اخوتی است بر اثر کفر و نفاق که آثار خودش رو برش مترتب میکنه. کلمه تکمیلی یعنی اخوت الهی در اینجاست، وگرنه اینا که امروز برادران فردا دشمن یکدیگرند. تنها اونا که دوستن یا برادر مرامیان در قیامت: کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر کدام دیگری را لعنت بکند. یا الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. این اخوت دنیایی اینهاست فقط، وگرنه اون اخوت واقعی که اثر دارد این فقط مال مؤمنین است. انما المؤمنون اخوه است دیگر، مدار ولایت دیگر، در مدار ولایت دیگر همون دیگه. پس معلوم شد اخوتشون کامل نیست. این که در باره مؤمنین آمده انما المؤمنون اخوه، برای همین است دیگران اخوتشون دنیایی است و باطن دنیا هم جهنم است. لذا فرمود که الاخلاء یوم ازن بعضهم عدو لبعض الا المتقین. اینایی که خلیل همان، صدیق همان، دوست همان، اینا ظاهرا دوستن در محدود دنیا، وگرنه باطنا دشمنن، به دلیل اینکه در قیامت کل ما دخلت امته لعنت اختها، هر کدومشون که به جهنم میرن دیگری لعنت میکنن. این باز شد و همون کریمه سوره مبارکه 8 هم تایید میکند که تحسبهم جمیعا غروبهم شتا ذلک بعدهم قوم الله یعلمون. خب این در حقیقت هم در محدود ولایت است دیگه، ایمان کامل دیگه. این تو محدود ایمان خوب این اخوت بسته می شود که انشاءالله هر کدام اهل شفاعت شدن از دیگری شفاعت بکنند. مطلب بعدی آن است که فرود و نفسر الآیات لقوم یعلمون. این لقوم یعلمون معنیش نیست که ما این آیات را به صورت مشروح و مفصل برای کسانی که میدانند میگوییم تا گفته بشود خب اونا که میدانند که حاجتی به بیان ندارد که، بلکه این که میفرماید لقوم یعلمون یعنی ما برای علما بگیم، یعنی علما اگر خوب بررسی کنند میفهمند. مثل این که فرمود این مطلب را اولو الالباب میفهمند، این مطلب را اولو الابصار میفهمند، لمن کان له قلب او القى السمع میفهمند. یعنی کسانی که صاحب نظرند ما بطاره رو خوب روشن میکنیم، اونا خوب میفهمند. دیگران اگه صاحب بصر نیستن، صاحب نظر نیستن، صاحب نظر بشوند. یا اگه صاحب نظرند تجاهل نکنن، تعامی نکنن، تغافل نکنن. این مطلب عوامی نیست که هر کسی بفهمیشه، این مطلب عمیق علمی است. این مطلب عمیق علمی را طرز ما بیان بکنیم که اونایی که مجتهدن عالما خوب میفهمن. شما هم خوب درس بخونید مجتهد بشید، شما هم اولو الالباب بشید، شما هم اولو الابصار بشید، شما هم جزء علما بشید. خب پس اگر کسی عوام است این معارفش درش نمی کنن، این با درس بخونه یاد بگیره، حالا یا واجب کفایی است یا واجب این. این یک. کسی که عالم است باید تعصب جاهلی رو بذاره کنار، با برهان معنوس بشه تا مطلب بفهمه. دو پس این فرمود نفسر آیات لقوم یعلمون، معنیش نیست که اونایی که میدونن ما برای اونا مفصل میگیم. همه موارد که فرمود این تذکره است لأولی الالباب اول الابصار لمن کان له قلب و القسم و هو شهید و مانند اون، یعنی کسی که این نصاب معرفتی را داراست این اگر خوب بررسی کنه میفهمه. الان چند روز است ما درباره این چند تا آیه صحبت میکنیم و سرش این است که ذات اقدس اله یه مطلب رو بیان فرمود و اول به صورت متن، بعد شرایط ذکر کرد، ادلهش ذکر کرد، حکمای اثباتیش ذکر کرد، حکمای سلبیش ذکر کرد تا به صورت شفاف روشن شد. شما وقتی به کتابای تفسیری مراجعه میکنید میبینید نتیجه مثلا 30 تفسیر یا 20 تفسیر یا 40 تفسیر همین حرف هاست. البته اختلاف جزئی بین مفسرین هست که این جمله رو ما چی رو معنا بکنیم، این رو چی رو بخونیم و مانند اون، که این یک کمال است برای اجتهاد تفسیری. با بودن این گونه از راه ها و جا دارد که انسان بگوید قرآن قابل قرائت های مختلف است. قرائت مختلف با تفصیل و تبیین که سازگار نیست. همون ما این رو باز کردیم، روشن کردیم. اگر کسی اهل نظر باشد، صاحب نظر باشد، دیگه نمیگوید این اختلاف قرائت دارد. و همین معنا را حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز به جز برای مردم شهر میداد و غیر از اون حضرت 13 معصوم دیگر علیهم السلام چه برای زنها چه برای مردها در طول بیش از 200 سال برای مردم بازگو کردند. اون وقت در چنین فضای باز انسان بگوید که قرآن قابل قرائت های مختلف است یا دین قابل قرائت های مختلف است؟ نه، یه سلسله فروع جزئی است که این با اجتهاد مجتهدان وابسته است. که شما الان مثلا 40 تفسیر رو مراجعه فرمودید، این فرصتی بکنید ببینید اینا در این خطوط کلی دین مخالفت دارن یا نه، هرگز مخالفت ندارن. آری اگر کسی بیاید معاذ الله این دین را اربن اربا بکند، از همونجا اختلاف شروع میشه. یعنی این که حضرت فرمود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارک و فکر مستقلن کتاب الله به اطرتی، کسی و از الله بگد هست منا کتاب الله، خب البته اختلاف شروع میشه. یا کسی خدای ناکرده توهم کند که قرآن تحریف شده است، از حجیت افتاد، هست منا اعتراف و سنت، البته اختلاف شروع میشه. اما مادامی که انسان در فضای قرآن و اعتراف میاندیشد و سخن میگوید، جا برای اختلاف قرائت نیست. حالا اگر اختلاف قرائت بین دو مذهب هست، اختلاف قرائت بین شیعه ها دیگه نخواهد بود. این که فرمود نفسر الآیات لقوم یعلمون، یعنی کسی صاحب نظر باشد، درس خونده باشد، برای او روشن است که ما داریم چی میگی. در جزئیات خب روایات مشخص کرده برای ما، همه هم قبول دارند که مثلا فرض بفرمایید نماز صبح دو رکعت هست، مفترات روزه به صورت مشخص به تفصیل بیان شده باشد، یا مناسک حج به صورت تفصیل بیان شده باشد، این را خود قرآن کریم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود قرآن فرمود ببینید پیغمبر چی میگوید. پیغمبر هم فرمود خذوا عنی مناسککم یا صلوا کما رأیتمونی اصلی و اهل البیت هم ادراب ما فیه. خب ما با مراجعه اهل بیت میفهمیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنتش چی بود در مسئله نماز، روزه، مناسک و در همه مسائل سیاسی و عبادی و اجتماعی ما. خود قرآن ما را به اینها ارجاع داد. فرمود ببینید اینا چی میگن و اولوالامرتون چی میگن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر. در جریان اولی الامر فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب اینا چیز روشن است، این که مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه و حشره مع علی و اولاد علیه السلام تلاش و کوشش کرده، شما القدری که مطالعه میکنید ببینید برای کسی بهانه‌ای نمیذارد. یعنی اکثر این حرف ها از کتاب های خودمون هاست. خب پس و نفسر الآیات لقوم یعلمون. حالا شما فرض کنید همین رساله های عملیه شاید مثلا 12,000 یا 13,000 فرد داشته باشه، شما این رساله های عملیه مراجع فعلی را یا مراجع ماضی رضوان الله علیه را بررسی کنید ببینید اختلافش در کجا هاست. در اون فروع خیلی جزئی و ناظر که این ضرری نمیرساند، منتها تا آدم مثلا ثابت کند فرض کنید 10 رساله را یا 15 رساله را آدمی که میبیند ثابت میکند به این که میبیند که همه اینشون یه حرف دارند، اما حرف خیلی حرف عمیق و علمی است. حالا مثلا حد ترخص داخل در مسافت است یا نه، حالا فرض کنید غالبا میگن داخل در مسافت است، یعنی وقتی که آدم میخواد 8 فرسخ شروع بکنه از اون دروازه شهر شروع میکنه نه از خانه خودش. خب همه این یک نصف صدر را که ساده است و همه میگن آدم تا بفهمه و از آیات روایت باید استنباط بکنه مدت ها زحمت بخواد. غرض آن است که اختلاف هست، اما در خیلی از مسائل جزئی که برخی ها ممکنه بگن که مسافت از منزل شروع میشه نه از اون حد ترخص یا از دروازه شهر، ولی در خطوط کلی عبادات و سیاست و احکام اینا که چیزی نیست. تو جریان ولایت فقیه یکی ممکنه بگه ما از مقوله و عرب حنظله استفاده میکنیم، یکی میگه ما از در مسئله کلامی استفاده میکنیم، یکی هم میفهمد از در حسبه استفاده میکنیم. بالاخره حکومت زمین مونده را فقیه مسئول است اداره کنه یا نه؟ خب همین بله، در نحوه استدلال در نحوه تعلیل اینا ممکنه بین مراجع رضوان الله علیهم اختلافی باشه، وگرنه بگید که بالاخره این دین زمین مونده صاحبی داره متولی داره که همه میگن آری که فین تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. اگر همین آیه را برادران مسلمان پاکستان، هند، بنگلادش این عمل میکردن این شیعه کشی در پیش نبود. الان محرم در پیش است، حالا چه خطری خدا اینا کرده در شرایط کنی تو پاکستان راه پیدا کنند. خب بالاخره کلمه ای که مرجع همه ماست میفرماد کسانی که شهادتین میگویند اهل نمازه، اینا برادران یک دیگرند. دوم این که اختلاف قرائت در زیر مجموعه بسیاری از این فروعات نازله است، دیگه در خطوط کلی دین، کشورداری، امامت، ولایت، امسیار سیاد اینا جا برای اختلاف نیست. و نفسر الآیات لقوم یعلمون. شاید در بحث دیروز هر از بحث صبح بود یا بحث ظهر برسون رسود دیم که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی زیل اون آیه سوره مبارکه آل عمران فرمود یبین الله لکم سنن الذین من قبلکم، گویا زیل اون آیه است، فرمود که کار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تنها در این خلاصه نمیشد که یتل علیهم آیاته یک، یعلمهم الکتاب دو، والحکمه سه، و یزکیهم چهار. با این 4 تا کار پیغمبر تمام نمیشد. تبیین هم بود، لتبین للناس ما نزل علیهم یک، تفصیل هم بود، او بود نفسر الآیات لقوم یعلمون دو. تفصیل چیز دیگه است، تبیین چیز دیگه است، تلاوت و تعلیم چیز دیگه است. می‌فهمیدن به این که آیات که نازل می‌شد مثلا مسائل جنگ و رهبری جنگ و فرمانده لشکر و حکم لشکر اینا که ذکر می‌شد، حضرت اینو در مسجد برای مردم تلاوت می‌کرد و معناش تشریح می‌کرد و تفسیرش هم می‌گفت. این شده بود تعلیم کتاب بعد از تلاوت. بعد یه غزوه پیش می‌آمد، همراه مسلمانان می‌رفتن جنگ و از نزدیک نظارت می‌فرمود و همه کار را یادداشت میکرد. اگر در خطوط صحنه لازم بود بعضی را تذکر بده تذکر میداد، دوباره که از غزوه برمیگشتن یا بدن تو مسجد نماز جماعت خونده میشد، بعد شروع میکرد به تحلیل. این فبود اون آیهی که من گفتم معنیش این بود، سر موفقیت شما در اون بخش این بود به این آیه اینجور عمل کردید، سر ناکامی شما این بود که در این بخش به اون آیه عمل نکردید، معنی آیه این بود. اینو کاملا یاد میگرفتن. بار دیگر، سفر دیگر، غزوه دیگر به همراهشون میرم تا این آیه را دو تا چهار تا برشون معنا کنه، یعنی خطوط کلی دین را. این از کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، چنین دینی قد تبین الرشد من الغی. فکر کنم دینی که قرائت‌های مختلف داشته باشه، هر کی از راه برسه یه جوری از این آیه بفهمه، خب بعد جور دیگه در میاد دیگه. تبیین یه مطلب، تفصیل یه مطلب، تعلیم کتاب و حکمت و تسکیم یه مطلب، تلاوت هم یه مطلب. بعد فرمود و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر. این ائمه کفر همونی هستن که لا ایمان لهم. حالا اینها نه تنها رغبت هم ندارن در وفای به عهد، رغبت به ارضا هم ندارن که لااقل زبانی شما رو راضی کنن، مگر در حال عکس. ائمه کفر اهل ایمان نیستن. اگر ما بگوییم منظوری است که لا ایمان لهم من جانبکم، یعنی از طرف شما تعهدی دیگر نیست، این جای سوال است که چرا از طرف ما تعهدی نیست؟ لا ایمان لهم من جانبنا، چرا؟ برای اینکه در جواب میگن که انهم لا ایمان لهم. پس اگر ما آیه را این چی معنا کنیم، بگویم انهم لا ایمان لهم، یعنی لا ایمان لهم من جانبکم، باز این زیر سوال است که چرا از طرف ما اینو تعهد ندارن. جوابش این است که اونا عهد ندارن، از عهد رعایت نمی کنن، عهد شناس نیستن. پس حرف نهایی این است که اینها عهد ندارن هستن، انهم لا ایمان لهم. خب و منظور از مبارزه هم کشورگیری و کشورگشایی و ضرابت اینها نیست، بلکه هدایت است. فقط این کار بکنید لعلهم ینتهون. مطلب دیگر است که این اشتراع قلیل که فرمود اشتروا با آیاتنا ثمنا قلیلا، یه وقتی هم این تفصیل بازگو شد که این قلت کل دنیا را مگه بنا بدید بر اساس قول متاع دنیا قلیل نسبت به آخرت اندک است، لکن تو مسائل دنیایی هم اینا چه زیاد گیرشون نمیاد. در این که مسائل دنیایی چیزی گیرشون نمیاد، دو مرحله را باید تبیین کرد. یکی در سوره مبارکه سبع است، آیه 45، که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به اینها بگید اینا به کدوم قدرت مینازن و میبالن. اگر به قدرت ثروتشون مینازن، ما کسانی را قبل از اینها عذاب کردیم و به هلاکت مبتلاشون کردیم که این سرمایداران مکه یک دهم قدرت مالی اونها را ندارن. این آیه 45 سوره مبارکه سبع است که فرمود و کذب الذین من قبلهم، یعنی قبل از این کفار عده‌ای حرف انبیای پیشین رو تکذیب کردن، ما اونها را عذاب کردیم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی این صنادید قریش، این مشرکین حجاز به معشار ثروت گذشتگان نرسیدن، به یک دهم قدرت اونا نرسیدن. فکذب و رسولی فکیف کان نکی، ما اینها رو گرفتی. اینا چی میگن؟ معاصرین تو چی میگن؟ یک. پس مرحله اول این که این صنادید قریش با کدوم قدرت میتونن مبارزه بکنن. خب بالاخره قصه قارون رو که اینا شنیدن، قصه قارون که ما ان مفاتح حول تنوع بالعصب را که شنیدن، و هرگز اینها به اندازه قارون اقتدار مالی نداره. بریم به سراغ قارون ببینیم که قارون تنها سرمایدار دنیا بود یا نه، قبل از او هم مقتدرتر دیگر و سرمایدارتر از او هم بودن. دو حالت بذار. آیه 78 سوره مبارکه قصص این است که وقتی به قارون گفته شد که لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين، در جواب گفته قال، یعنی قارون در جواب گفته انما اوتیته على علم عندي، من رو خودم رو مسائل اقتصادی که میدونستم این ثروت رو پیدا کردم. اونگاه ذات اقدس اله میفرماد به او بگویید که اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. مگه این نمیدونه قبل از او سرمایه‌دارتر از او هم بودند و ما اونها را هلاک کردیم؟ خب در جریان آد که میبینید فمود التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اونقدر اینها تو سینه های کوه خانه ساختن که مثل اینها اصلا در روی زمین ساخته نشده. الان آثار باستانی که در برخی از کوه ها مونده اینه که رو قلل جبال اینا از کوه خانه ساختن، نه در کوه خانه ساختن. اینقدر این کوه ها رو تراشیدن به صورت حال و اتاق ورودی و پذیرایی و مهمونسرا و امثال ساله که خود کوه را خانه ساختن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، یک کاخ فرح آوری و نشاط آور و مرفه خونه ای که از کوه ساختن، نه در کوه خانه ساختن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهی. الان که شما به اون خرابه های بعلبک میرسید، میبینید بیش از این ستون های مسجد اعظم دو تا ستون روی هم یک تکه سنگه، یعنی یه ستونی به این اندازه زیر، یه ستونی هم به این اندازه رو، روی هم مثل که دو تا برگ کاغذ شما رو هم گذاشته باشید، یه درز باریکی داره. الان هم که هیچ قدرتی نیست اصلا یه تکه سنگ اینجوری بتراشید از رو سنگا کنید. اینی که لم یخلق مثلها فی البلاد را ذات اقدس اله تو سوره فرشان بود، ما همه اینها رو تدمیر کردیم، به هلاکت رسوندیم. حالا قارون چی میگه؟ اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من هو اشد من قوتا و این دسته بار قارون. حالا این گرسنه های حجاز چی میگن؟ چرت و چطور بیشتر ندارن؟ و ما بلغ و معشار ما آتیناها، اینا چی میگن؟ بنابراین روی این مجموعه که دم حساب میکنن بفهمد اینا اشتر و با آیات راست من قلیلا، اینا که چیزی گیرشون نمیاد. اگر بنا شد ثروت قابل اعتمادی باشه مال قارون است، که تازه قارون نسبت به پیشینیان خود سرمایدار سنگینی هم نبود. الحمدلله.